دوستان من، ظاهرا ما حرفهای یکسان میزنیم ولی با نگاه‌های متفاوت. هر کسی انسان خوب رو به گونه‌ای تعبیر میکنه. ارزش‌گذاری‌های ما روی این کلمه هیچ شباهتی به هم ندارد. میخوام بگم که آدم ها شاید مثل هم حرف بزنن ولی مثل هم نگاه نمیکن. شما از هر کسی بپرسین آدم باید چجوری باشه؟ میگه باید خوب باشه، خوب زندگی کن. ولی خوبی که تو میگی، خوبی که ظاهرن خیلی با هم فرق داره و این یکی از علتاییه که ما نمیتونیم با هم یک رابطه درست و حسابی برقرار کنیم، چون زاویه دیدمون، ارزش گذاری هامون، معنا کردن هامون اصلا به هم شبیه نیست. خیلی ها دم از عشق میزنن، نه؟ آدم باید عاشق باشه. حالا میخوام ببینم از نظر شماها عشق یعنی چی؟ خب عشق
بگو. کسی که هستش رو با تمام وجودش بیان کنه.
با تمام وجود. ببین من وای الان من عاشقم، با تمام وجود بود به خدا. دیگه تعریف از عشق. بله میکروفون. فعلا آقایون داوطلبن، خانوما با عشق کاری نداره.
پیدا کردن پازل گم شده واسه تکمیل کردن.
بهترین پازل گم شده برای من تو خونمون پازل دارم. خب بعد یه قطعش گم شده، پیداش کنم تکمیل شه دیگه عاشقم الان.
برای تکمیل شدن، مکمل شدن خود انسان، واسه آدم شدن.
هر چیزی منو آدم کنه عشقه. مطمئنی؟
یه نه عشقه.
من مثلا با یکی دعوام میشه، گردن کلوفتی در میارم، میزنم، بعد اون همچین میخوابونه تو گوش من که سه دور خودم میچرخم. از این آدم یاد میگیرم آدم باشم، گردن کلوفتی نکنم. الان برای تکمیل من این لازم بود. حالا اون آدم که منو زد عاشقمه؟ تعریف مشکوکه دیگه. بله عشق. بابا خانومام یه کمی از عشق بگن یه چیزایی. آها دستا بالاست، کسی تحویل نمیست. عشق کلن کدوم عشقو دیگه؟ بله
کاری که برای کسی انجام
کجا این کجا؟
بله.
آها
هر کاری که برای کسی انجام میدی بلا عوض باشه، یعنی دنبال یه چیزی که از طرف مقابل دوباره به تو برسه نباشه.
خب من الان برای شماها کلاس گذاشتم، انتظار ندارم شما برای من کلاس بذارین. بلا عوضه. عاشقم الان؟
بله.
مشکوکه. دیگه یکم هم خانوما بابا خانوما رم اینجا ایشون بعد میکروفونو عشق این مشتریمونم بعد بدیم ببینیم عشق رو چی میگه همجوری بگیم خب.
بله. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود.
عشق یعنی خون و خون ریزی. پس
نه عشق یعنی وارد یه میدانگاهی شدن بدون هیچ وعده‌ای، بدون هیچ چشم داشتی و بدون هیچ کاسبی و برداشت کردنی.
الان شما میای یه مشاوره با من بکنی، منم قشنگ وای میسم 10 دقیقه بهت توضیح میدم. به خدا چشم داشتم ندارم ولی عاشقتم نیستم. بگم ببین دیگه کی بریم محضر؟ خب آره
این شین قاف عدالت دوست داشتن، نه عدالت شوق دوست داشتن.
آو
نخوردم که
تعریفت هم مثل خودت مشکوکه دیگه. آره بدیم به خانوما. خب خانوما اینجوری میکنن، ما میخوایم بگیم عشق. بعضیا وقتی بهشون میگی عشق میگن استغفرالله حرف ناموسی. یکی میگه عشق یه سوء تفاهم بین دوتا احمقه، آخرش به هم میگن ببخشید تموم میشه. حالا یکم شما تعریف کنیم عشق.
عشق واسه هر کسی که باشه، چه معشوقمون چه خدامون، هر کسی که ما میخوایم بهش عشق بورزیم، باید تمام اون کاری که در حد و وجودمون هست واسه انجام بدیم، چیزی رو کم نذاریم.
عشق یعنی این که نسبت به معشوق همه کاری رو انجام بدیم،
چیزی کوتاهی نکنیم.
من الان دارم رد میشم، یه نفر تو خیابون ماشینش افتاده تو جوب، اول کمک میکنم، زور میزنیم میبینیم دربیا نیست، دیگه تا اینجا میرم تو جوب، همه تلاشمو میکنم این در الان من عاشقش بودم چرخ و ماشینشو.
نه امید هم نوعی میشه کمک کردم بهش.
شما گفتین از هیچ چیزی دریغ نکن، من به خدا تا اینجا میرفتم تو لجن جوب ولی عاشقش نبودم. خب عشق یکی اونجا داره برف پاکن میزنم. عشق
عشق یعنی دوست داشتن خودمون و دوست داشتن خودمون.
عشق یعنی دوست داشتن خودمون، یعنی خودخواهی
خود و خودمون
و دوست داشتن خودمون.
خدا.
اولم خودمونو گفتین، یعنی اول خودمو دوست دارم وقت شد تو هم
نه اول خدا و خودمون
دیگه
دوست داشتن خدا و خودمون.
تعریفاتون خیلی مشکوکه. یکی میگه عشق مثل چند بچه سوسو جمعش کن عشق، این هم به تعریفه دیگه.
خودم به صورت شعر یه تیکه عشق یعنی لحظه های ناب ناب، عشق یعنی لحظه های التهاب، عشق یعنی قطره و دریا شده، عشق یعنی دیده بر در دوختن، عشق یعنی در فراقش دوختن.
یعنی اگه من الان تکیه بدم اینجا همینجوری به در خیره خیره نگاه کنم عاشقم؟
یعنی اون لحظه های ناب ناب میشه
اگه ما الان خیلی نابه نمیدونی چه حالی دارم الان عاشقم. خب دیگه تعریفایی میکنین مشکوک. میکروفون بله.
عشق یعنی دوست داشتن فقط برای خود.
دوست داشتن فقط برای خود.
بله.
این که میشه خودخواهی.
همین یه خودخواهی محض و دوست داشتن خیلی برتر از عشقه.
عشق خودخواهی محض است و دوست داشتن برتر از عشق. تمام تعاریف جامعه شناختی از این موضوع رو ایشون عوض کردن. در همه دنیا گفته میشه دوست داشتن مرحله کمرنگ و در اوج خودش میشه عشق. شما اصلا فرمول رو شخم زدیم، اینم به هر حال تعبیریست. اگه بتونین ثابت کنین به شما دکترا میدن دانشگاه ها توی یه علم جدیدی سم. خب عشق
یعنی علاقه شدید قلبی. عشق یعنی شب نخفتن تا سحر.
علاقه شدید قلبی و اینکه شب تا صبح نخور. من شب کلیم درد گرفت، انقدرم دوست دارم این کلیم و تا صبح باش نجوا میگم عزیزم چرا درد که قربونت برم تا صبح من بیدار بودم عاشقشم. یه نفر دیگه هم به عنوان حسن ختام عشقو تعریف کنه بگیم.
عشق یعنی پذیرش و نسبت به اون پذیرش که انجام میدیم متعهد بودن. در درجه اول هم باید عاشق خودم باشی نسبت به خودم متعهد.
عشق یعنی پذیرش و تعهد نسبت به اون پذیرش. من میرم توی اداره استخدام شن، منو پذیرش میکنن و منم قول میدم به تمام قوانین اون اداره متعهد باشم، حالا عاشق اداره من. یکی میگه ببین اگه عاشقی یا بعد خرج عمل دماغمو بدی، میخوام بدمش بالا وگرنه عاشق نیستی. دروغ. اینم یه نگاه به عشق. یکی میگه عشق یعنی ترس از دست دادن. یکی میگه عشق یعنی خودت رو فراموش کن در دیگری حل شو. یکی میگه که خیشتن را بردار عشق میماند و تو. یه شاعری میگه آن نه عشق است که بتوان بر غمخوارش برد یا توان طبل زنان بر سر بازارش برد. یعنی عشق هیاهو نیست. پسره میاد میگه ببین من میمیرم برای تیکچه تیکچتم. اینا عهد و اطفاره. موبایلشو برمیداره پیامک میفرسته دوستم داری؟ اگه بگی نه نیست میشم out from زیست میشم. دو زبانم میزنه کیف کنه. پیام میزنه که دارم دریچه قلبمو عوض میکنم. چی شده؟ یه دریچه میخوام بذارم فقط به روی تو باز بشه. اینا هیاهوه. آن نه عشق است که بتوان بر غمخوارش برد یا توان طبل زنان بر سر بازارش برد. عشق میخواهم از آن سان که رهایی باشد، هم از آن عشق که بتوان، هم از آن عشق که منصور سر دارش برد. عاشقی باش که گویند به دریا زد و رفت. بله آهنگم گذاشتن برام. نه که گویند خسی بود که جوبارش برد. عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ قد کرد که به عمری نتوان دست بر آثارش برد. عشق چیزیست که حک میشه تو قلب آدم. این عد و عطفارا عشق میدونی علاقه شدید قلبی و حالا میخوام بگم ما از این کلمات هر کدوممون یه تعبیری داریم. یکی میگفت آقای فرهنگ همسایه ما انگار از دماغ فیل افتاده. گفتم چرا؟ گفت میبینه ما ماشین نداریم، ما یه بار نیومده دم در بگه این کلید ماشین با زن و بچه تون برین شمال. گفتم او پس احیانا منم از دماغ فیل افتادم، چون تا حالا نرفتم به همسایه ها ماشین بدم. آدم ها یکسان حرف میزنند ولی یکسان معنا نمی کنند، یکسان نگاه نمی کنند. خواستگار میاد واسه دختر خانم، خواستگار اومده برای دختر خانم رفته، خانم به شوهرش میگه که برو تحقیق کن ببین پسر خوبه بده، دختر بهش بدیم ندیم. میرن تحقیق میکنن، همه میگن خوبه خوبه خوبه، بقال خوبه، همسایه خوبه، همکار خوبه، هم دانشگاهی خوبه. خب پدره میگه که همه گفتن خوبه دیگه، دختر رو بهش بدیم، دختر رو بهش بدیم. ازدواج میکنن و یه سه ماهی بعد از ازدواج دختره میاد پیش باباش میگه بابا این چیش خوبه؟ بابا میگه چی شده عزیزم؟ میگه نه قربون صدقم میره، نه به هم میگه عزیزم، نه ظرف میشوره، نه جارو میکنه، نه برام گل میاره، چیش خوبه این گودزیلا؟ باباه میگه نمیدونم، همه میگفتن خوبه. بر میگرده سراغ کسانی که سه ماه پیش از اینا تحقیق کرده بود. خب آقا بقاله شما گفتین خوبه، این چیش خوبه؟ آها، انقدر پسر خوب نجیب، آقا نمیدونین چیه. خب بفرمایین چیش خوبه؟ اولا روی قیمت جنس چونه نمیزنن. آقا ملت میان نیم ساعت چونه میزنن، این فقط سری میخره میره. بگیم 1000 تومن هزاری میده، 5 تومن 5000 تومنی میده. دومن هیچ وقت جنس رو بر نمیگردونن، مردم یه بار میخرن 3 بار پس میدن. این بنده خدا انقدر خوب و نجیبه فقط میخره، تا حالا پس نیفت. بسیار نجیب. یه موقعی هم جنسی میخره تاریخ گذشته است، اینا دیگه ما را اذیت نمیکنه، لطف میکنه همونجا منده تو سد به سر کوچه. نوشابه شیشه ای هم احیانا بخره، شیشه هاشو شب نشده شسته میاره تحویل میده. بسیار جوان و خوبیه. واقع از همسایه هاشون میپرسیم ببخشیم شما گفتین خوبه؟ اولا با ماشینش تو کوچه بوق نمیزنه، بعدش ما تو کوچه تا حالا ندیدیم به دختری نگاه کنه. خب شاید تو خیابون نگاه کنه، تو محل حالا. بعدش ما هر وقت در خونه اینها نظری میدیم ما انقدر خوبن، کلن خانوادگی نیم ساعت نشده ظرف و شسته برمیگردونن، یه چیزم توشه. اینها بسیار واقعا خوبن. ما حرفای یکسان میزنیم ولی برداشت ها و ارزش گذاری هامون یکسان نیست. ما در روانشناسی میگیم خیلی وقتا ما با هم حرف میزنیم ولی رابطه برقرار نمی کنیم. حالا میخوام یادتون بدیم که رابطه برقرار کنیم. روانشناسی میگه یک ارتباط مؤثر زمانی صورت میپذیرد که بین دو انسان یک مفهوم مشترکی رد و بدل بشه، یه چیزی که هر دو اونگونه بفهمیمش. اگه ما صبح تا شب با هم حرف بزنیم، من حرف خودم رو بزنم اونم حرف خودش رو بزنه، که ما رابطه برقرار نکردیم. الان خیلی از زن و شوهر هستن صبح تا شب با هم حرف میزنن ولی هیچ کس هم زبون اون یکی رو نمیفهمه، ما فقط داریم با هم حرف میزنیم. دوستان، آنچه که در ذهن منه از سه طریق به فرد روبروی من منتقل میشه از طریق کلام، لحن و زبان بدن. کلام، لحن و زبان بدن. 10% از اطلاعات با کلام منتقل میشه، 30% از اطلاعات با لحن منتقل میشه، 60% اطلاعات با زبان بدن. خب کلام چیه؟ همون حرفی که به هم میزنیم. ممکنه من از در خونه برم تو بعد بگم من اینجا ما، ممکنه یه چیز دیگه بگم، خانومو ببینم بگم او چه خوب تا اینجایی، آخه خیلی این دوتا کلام با هم چیه فرق داشت. ممکنه من برم از یه مغازه‌دار آدرس بپرسم، بگم ببخشین این آدرس کجاست؟ این مغازه داره معمولا هر کی رد میشه ازش آدرس میپرسه، اینم حوصله نداره میگه آقا نمیدونم. ممکنه برم بهش بگم که آقای محترم میدونم خیلی ها اذیتتون میکنن، صبح تا شب ازتون آدرس میپرسن، میدونم خستتون کردن، خدا خیرتون بده، این آدرس کجاست؟ مشتاقانه میاد دم در آدرس بده. این نقش کلامه. 10% اطلاعات با چی منتقل میشه؟ کلام. 30% اطلاعات با جمله ای رو که میگم بنویسین همتون. شما همون کف دستتون بنویسین. بنویسین خالت، خالعت یعنی خاله تو. خالت صبح زنگ زد. خالت صبح زنگ زد گفت یه سری نمیایین خونه ما. خالت صبح زنگ زد گفت یه سری نمیایین خونه ما. من امشب رفتم خونه، خانم من این جمله رو میخواد به من بگه. یه داوطلب میخوام که دو بار از روی این جمله بخونه، یه بار با لحن بد، یه بار با لحن خوب. لحن بد یعنی این که وقتی خانم من این جمله رو به من میگه، من برداشتم این باشه خاله من طلبکارانه زنگ زده گفته مرده شورتون رو ببرم، خجالت بکشیم بی تربیتا با خالتون سر بزنیم. لحن خوب یعنی این که خاله من زنگ زده عزیزای دلم قربونتون برم، دل خاله تنگ شده فرداتون بشم، لپتون رو بکنم. یه واو میخوام از این جمله کم و زیاد نشه، همین جمله با دو لحن.
خالت صبح زنگ زد گفت یه سر نمیای خونه ما.
لحن خوب.
خالت صبح زنگ زد گفت یه سر نمیای خونه ما.
خوب، خوبه، خوبه. داوطلب. همش به جلویی ها ندینا. لحن بعد.
اول لحن بعد رو
بعد.
خالت صبح زنگ زد گفت یه سر نمیای خونه ما.
لحن خوب.
خالت صبح زنگ زد گفت یه سری نمیای خونه ما.
داوطلب. میکروفون دیگه به هر جا دستتون رو بلند کنین ایشون ببینن.
لعنه بعدش
کجا؟
خالت صبح زنگ زد گفت یه سری نمیای خونه ما.
لحن خوب.
خالت صبح زنگ زد گفت یه سری نمیای خونه ما.
خوبه، خوبه. داوطلب. میکروفون باید باشه. لحن بعد.
خالتون زنگ زد گفت یه سری نمیای خونه ما دیگه.
آی جمله منو عوض کردیم. یه سری بیان خونه ما دیگه. خب اون دومی هم میگین بیان خونمون عزیزم. گفتم همون جمله.
خالتون زنگ زد گفت یه سری نمیای خونه ما.
نشد، جمله من نیست. از رو بخونین، از رو بخونین.
خالتون زنگ زد.
خالتون. خالت
زنگ زد تو یک سر بیای خونه ما.
حالا لحن خوب.
خالتون زنگ زد گفت یه سر بیای خونه ما.
خوبه، خوبه. یه نفر دیگه، آخرین داوطلب. یه دونه از آقایون داوطلب، یه دونه بدین این آقا بعد بخونه. خب بگید.
خالت زنگ زد گفت یه سری نمیای خونه ما.
آو صبحش کو.
صبح زنگ زد.
گفت یه سن نمیان خونه ما. صبح زنگ زد. رهنه خوب
خالت صبح زنگ زد گفت یه سن نمیان خونه ما.
این بیشتر به آه و ناله شبیه بود. ببین این آقا هم بگن داوطلب بشین عزیزم. لحن عصبانی، اول عصبانی.
خالت زنگ زد
صبح زنگ زد. خب
خالت صبح زنگ زد گفت یه سن نمیای خونه ما.
لحن خوب. آره حالا لحن با حاله.
خالت صبح زنگ زد گفت یه سن بیا خونه ما.
وقتی جمله رو فشرده میکنین یه سن نمیان خونه ما عصبانی میشه. وقتی میکشینش مهربون میشه. نمیان خونه ما ما. تفاوت در اینه که فشرده بگیم یا بکشینش. توی آقایون یه داوطلب میخوام دو بار بگه سلام، همین سلام، منتها سلام اول یه جوری گفته بشه که انگار چش دیدنتو ندارم برو ببین. سلام دوم جوری گفته بشه که انگار عزیزم کجایی، دلم برات تنگ شده. فقط سلام، همین. میکروفونو بدین به آقایون چون دوره قبل آقایون کم داوطلب بودن. اون سلام بده، یعنی چش دیدنتو ندارم. آره
سلام. حالا خوبه؟
خوبه.
سلام.
من خداوکیلی حرفه‌ایه. کافیه اصلا همین یه داوطلب بس بود. اگه بگه سلام هرچی این آ مهربونیش بشه. بعضیا هستن هرچی میخوان بگن با یه یا علی میگن. اگه این بترسه چجوری میگه یا علی؟ یا علی. اگه ببینه من که الان دارم سخنرانی میکنم یه چیزی از اون بالا افتاده داره میاد بخوره تو سر من، چجوری میگه یا علی؟ یا علی رو میکشه تا این بخوره تو سرم. یا علی خورد دیگه. اگه بخواد اعلام موافقت بکنه، مثلا بهش میگم که یه بستنی به ما میدی، میخواد بگه قبوله. یا علی. 30% از اطلاعات با چی منتقل میشه؟ یکی از مباحث خیلی مهم در بحث ارتباط مؤثر اینه که یه لحن خوب، یک لحن دلنشین داشته باشیم در انتقال اطلاعاتمون. دوستان، زبان بدن ما میگیم اجزاء چهره ما، چشمامون، گونه هامون، ابرومون، بینیمون، لبمون، دستمون، کمرمون، تمام بدن ما یه حالتهایی به خودش میگیره که این حالات با ما حرف میزنه. ما در روانشناسی میگیم فقط در چهره انسان 7000 حالت پدید میاد که هر کدوم از این 7000 حالت پیام مخصوص به خودشو داره. من الان دارم حرف میزنم، اگه چشام یه دفعه گرد بشه یعنی تعجب کردم. الان که من دارم صحبت میکنم دوستانی که دستشون درگیر چهره شونه، دارم همینجوری میبینم دستا رو اینجوری اینجوری، این یکی هم اصلا جست گرفت اینجوری. دوستانی که دستشون درگیر چهره شونه یا این مدلی برش داشتی الان، یعنی اینا خیلی عمیق و جدی دارن به حرف من گوش میکنن. وقتی یه بچه داره با شما صحبت میکنه، موقع صحبت پشت گوششو میخارونه، یعنی داره بهتون دروغ میگه. خواستگار اومده واسه دخترتون، البته اونایی که جوونن حالا انشالله 30 سال دیگه، اومده واسه دخترتون رفته، خانم به شوهرش میگه که پسندیده بودن و مخصوصا پسره. آقا میگه از کجا فهمیدی؟ خانم میگه چشاش برق میزد. اینو به شما بگم، خانوما مادرزاد زبان بدن و بلدن، ما مردا بلد نیستیم، باید بریم آموزش ببینیم. توی آمریکا اومدن از 50 تا نوزاد که داشتن گریه میکردن، از هر کدوم 2 دقیقه فیلم گرفتن، صدای گریه رو حذف کردن، فقط مون تصویرش. فیلمو به مادراشون نشون دادن، گفتن بگیم بچه چرا گریه میکنه. بیشتر مادرها درست گفتن، دلش درد میکنه، زیر پاش کثیفه، گرسنه نشه. بعد همین فیلمو به 50 تا باباها نشون دادن، همشون یه چیزو گفتن، گفتن معلومه چرا گریه میکنه، مامانشو میخواد. ما مردا زبان بدن بلد نیستیم، شما حفظین. واسه اینه که مرد که از در خونه میاد تو، یه ذره نگران باشه خانم میفهمه چی شده، به هم بگو طاقتشو دارم. حالا برعکس، آقا میاد خونه، خانم از نگرانی داره میمیره، مرد متوجه؟ چون ما زبان بدن و بلد. آقا میاد نیم درجه تب داره، خانم میفهمه چی شده؟ تب داری؟ قرص بیارم؟ آب پرتقال بگیرم؟ سوپ درست کنم؟ بریم دکتر؟ پاشورت کنم؟ کاغذ بدم؟ وصیت بنویس؟ یه وقت نمیری؟ بنویس خونه مال معنه؟ حالا برعکس، آقا اومده خونه، خانم 40 درجه تب داره، آقا متوجه نمیشن چون زبان بدن و بلد نیستن. رفتین مهمونی اومدین، میگین فلانی و دیدی داشت از حسودی میترکید، آقا میگه نه از کجا فهمیدی؟ آدم ها وقتی حسودی میکنن فاصله مردمه که چشاشون از هم زیاد میشه، مردمه که میره به طرف چپ و راست. یه داوطلب آقا تشریف بیارن روی سن. از همکاریتون متشکرم واقعا. همون شمایی که پیرن سفید داری بیا. آره آره، پیرن که نبیا. گفتم این یه دفعه دستت نرفت بالا، خودم بیارم ات بالا. نه از اینجا نیای، از اونجا دور بزن بیا، از پشت دور بیم. خب ما میخواییم با هم چند مدل دست بدیم. خب شما لطف کن، این دسته یعنی چاکرین، اینجوری که من چاکرین، شما دستت شل شل باشه. آها من زور نزنم لطفا. گاهی وقتا من دستمو عمیق میارم تو دست ایشون، محکم. نه شما هیچ کاری نکن، اینجوری قشنگ بدونه که یک کلمه حرف بزنم، یعنی خیلی ارادت دارم. گاهی وقتا من میرم عقب وای میسم، دستمو میکشم اینجوری، دست بدیم با من. من تو فقط همینجوری دست بده. خب چی نرو، این کلن مشکوکه. شما کلاس ایروبیک میری؟ گفتم گاهی وقتا من دستمو میکشم اینجوری دست میدم، این یعنی زود با من پسرخاله نشو، یه حد و مرزی بین ما هست. گاهی وقتا با نوک انگشتام دست میدم، یعنی اصلا حوصله‌تو ندارم، حوصله‌تو ندارم، دست دادی برو نبینمه. گاهی وقتا نصف دستمو میذارم تو دست ایشون، نصفه، مثل یه دم ماهی. این یعنی مسئولیتی قبول نمیکنم. منظورم چیه؟ امشب یه پیتزا به من میدی، نامردی نکن، یه پیتزا، یه دونه مردونه، حالا یه پیتزا به ما بده، یه دونه مینی بده، اصلا پیتزا بچه، قبوله؟ بزن قدش. اینجوری دست میده نصفه، یعنی خواب پیتزا رو ببین. اینجوری که الان این جست گرفت، نه دیگه، یعنی با کل فامیل پیتزا رو ما گرفتیم. گاهی وقتا من دست میدم، دست ایشونو میارم بالا، دست خودم رو پایین، همینجوری. یعنی شما آقا این بزرگ این سرور این، گاهی وقتا دست خودم بالاست، دست ایشون پایین، یعنی بچه ای برو بابا، کسی نیستی. گاهی وقتا من دست میدم همینجوری، خوبی این چطور این سلامه. یعنی من الان پر از استرس و استرابم، همینجوری دارم دلهوره هامو خالی میکنم. ممنونم، دم در ببینم. ما به اینا میگیم زبان بدن. بله اینجا بلبلی هم بلدم دوستان، به این میگیم زبان بدن. دوستان وقتی ما یه ارتباط برقرار میکنیم، اولین چیزی که از ما درک میشه زبان بدنمونه، دومین چیزی که از ما درک میشه لحنمونه، سومین چیزی که درک میشه کلاممونه. و مردم فکر میکنن وقتی حرف میزنن دیگه همون کلام همه کارو کرد. من میخوام یکم درباره خدا برای شما حرف بزنم. میدونین این خداوند عالم
پروردگار جلیل، یا الله من از این در میرم بیرون، ولی همه تون میگین عجب پدر سوخته ای بود. ای بابا من از خدا گفتم چرا پدر سوخته؟ چون کلامم یه چیزی میگفت، لحنم و زبان بدنم یه چیزه دیگه میگفت. مثل که الان من بیام بگم سلام علیکم و رحمت الله، شما ما رو دعا کنید، برو پدر سوخته مثل آدم وایسا، سلام علیکم و رحمت الله، قرتی بازی ها چیه در میاری؟ مثل آدم سلام، نه سلام علیکم. لحن و زبان بدن ما رو لو میده که ما داریم فیلم بازی میکنیم، ادا در میاری. من یه جایی رفته بودم سخنرانی، یه جایی بعد موقع نماز بود تو نماز خونه، دیدم یکی وایساده، داشتن اذانم میگفتن، نماز میخون، حالا مستحب بود هرچی بود نمیمشی بود، اینجوری وایساده بود تو نماز، دقیقا اینجوری دستاش تو قنوت اینجوری بود. من این نگاه کردم گفتم این گلدونه این چی الان؟ عد و عدفارا چیه در میاری؟ تو معلومه از این اصای حق بازایی. لحن و زبان بدن ما رو لو میدهد. گام اول در برقراری یک ارتباط مؤثر اینه، لطفاً نقابهامون رو برداریم. ما سالهاست با نقاب زندگی میکنیم، نقاب انسان مؤمن. توی این نماز شباتون ما رو دعا کنید انشاءالله توفیقی باشه. حالا خور و پفم شب تا پشت بوم، ببخشید من نماز شب نمیخونم، شما اگه میخونی حتما ما رو دعا کن. نقاب انسان متخصص، ماشاءالله ماشاءالله در همه زمینه ما ها متخصصیم. اصلا زمینه ای هست ما بلد نباشیم؟ شما الان برین مهمونی بحث سیاسی بکنین، همه کارشناس ارشدن، بذارین کنار. بحث اقتصادی بکنین، همه دکترا دارن این دفعه، بذارین کنار. درباره انرژی هسته‌ای حرف بزنین، اگه کسی بود چیزی ندونه تا دو نصف شب حرف میزنن. بعد بگو خب ببخشین حالا یه 5 ساعتی شما نظر دادین، من عذر میخوام، میخواستم ببینم انرژی هسته‌ای حالا چی هست. و کلن یه انرژیه میدونی هسته داره، مثل گیلاس دیدی همچی چیزیه؟ تو که نمیدونی چرا نظر میدی. بحث آب و هوا بشه همه کارشناس ارشد، بحث فوتبال بشه همه فوتبال دونیم. بحث ایرانی ها معمولا مثل چاهی میمانند با دهانه 5 کیلومتر عمق 2 سانتی متر. در هر زمینه ای ما شاءالله صاحب نظر ولی عمق ندارد. این بچه مال کیه؟ یه بچه پیدا شده. اون ته اومدن دنبالش. خب کاشکی مثل چاهی باشیم با دهانه 2 سانتی متر عمق 5 کیلومتر. در هر زمینه ای نظر ندیم، این نمیدونم، اون نمیدونم، این سر در نمیارم. علی علیه السلام فرمودن خجالت نکشید که اگر چیزی را نمیدانید بگویید نمیدانم. من که شغلم حرف زدنه، هر روز از صبح تا شب دارم درس میدم، تو مهمونی ها ساکت ترین فردم. همه میگن خب یه چیزی هم تو بگو، میگم والا این چیزایی که شما میگین، بحث سیاسی میکنین، اقتصادی میکنین، من روانشناسم، من نه سیاست مدارم نه اقتصاددانم، به خدا من از این چیزایی که میگین سر در نمیارم، نمیدونم هم نظرهای شما درست و غلطه، ترجیح میدم بی خودی نظر میشینم گوش میکنم. دوستان گام 1 در برقراری ارتباط مؤثر اینه، این همه نقاب روی نقاب که زدی یا خودت نیستی دیگه، مردم دارن تو رو از پشت ده‌ها نقاب نگاه میکنن، نقاباتو وردار، خودت باش، وگرنه نمیتونی ارتباط برقرار کنی. میدونی چرا؟ چون حرفت با لحنت و زبان بدنت به هم نمیخونه، هر کاری هم میکنی به دل نمیشینی. دوستان من
بچه رو میارن پیش رسول الله، میگن یا رسول الله خورما خورده، بهش بگیم خورما نخور. یه دوستی هم توی تلویزیون گفتن که من همچین حدیثی تا حالا ندیدم. منم به دوستمون زنگ زدم گفتم خب شما نایدی که دلیل نمیشه نباشه، که مگه شما هرچی حدیثه دیدی؟ گفتن یا رسول الله بچه خورما براش خوب نیست، بگین نخوره. فرمودن بریم فردا بیاین بهش میگم. فردا گفتن عزیزم نخور خورما. خب دیروز میفرمودین، دیروز خودم خورده بودم. رطب خورده من رطب کی کند؟ گام اول در برقراری ارتباط مؤثر اینه که نقاب هامونو برداریم. تا وقتی خودت نیستی، تا وقتی داری فیلم بازی میکنی، به جان و دل انسانهای دوروبرت نمیشینی. من دارم رانندگی میکنم، خانومم بغل دست منه، بچه هم تو بغل خانوم منه. من یه دفعه میزنم رو ترمز، خانومم بچه رو محکم فشار میده، نترسی یا مامان. ببخشین بچه من الان میترسه یا نمیترسه؟ مرد. خب گفتیم 10% از اطلاعات با چی منتقل میشه؟ کلام. خانومم به بچه چی گفت؟ گفت نترس مامان. ولی این فقط 10% اطلاعاته، 90% اطلاعات جای دیگریست. 30% اطلاعات لحن خانومم بود، نترسی ها، خودش داره میمیره. 60% اطلاعات هم زبان بدن خانوممه، دنده های بچه رو داره له میکنه، خورد میکنه، نترس. درسته که میگه نترس مامان، ولی بچه رو سکته دار. گام اول در برقراری ارتباط مؤثر اینه لطفاً نقاب هامونو برداریم، وگرنه حرف میزنیم ولی لحن ما و زبان بدن ما به طرف مقابل ما میگه این داره دروغ میگه، پس به دل هم دیگه نمیشینیم. گام دوم، من و خواهرم رفتیم با هم یه بلوز بخریم برای خواهرم. توی ویترین مغازه یه بلوز نارنجی رنگ میبینیم. من میگم وا خوشگله ها. خواهرم میگه اه اه بی سلیقه. چرا؟ اونایی که نظر دارن میکروفونو بهشون بدین من بشنوم نظرشونو. چرا من از رنگ نارنجی خوشم اومد؟ خواهرم گفت اه اه.
طبق نظریه که هستش میگن که شما تو گذشته یه خاطره خیلی
نشد. نمیخوام اونی که من میخوام بگم و شما بگی.
آه.
نظر شخصی تو میخوام.
یه خاطره خیلی خوش دارم.
شما یه خاطره خوش داری از رنگ نارنجی، خواهرت خاطره بد داره از رنگ نارنجی.
خاطره خوش نداره. به خاطر همین
من از رنگ نارنجی خاطره خوش دارم، خواهرم خاطره خوش نداره. این یه نظر دیگه. میکروفونو بذارین جمعیت خودشون دست به دست کنن. خیلی شما زن.
من فکر میکنم به خاطر اینکه زود راحت شد خرید کردن و بره برادر.
حوصله نذارین دیگه. بله. تمومش کن. دیگه؟ دیگه؟ بقیه نظر ندارن.
استاد به سلیقه نمیشه؟
چیه؟ سلیقه. سلیقه من اینه، سلیقه اون یه چیز دیگه است. خوبه دیگه؟ میکروفونو خودشون دست به دست کنن، نمیخواد شما اینقدر زحمت بکشین. خب
حسودی حالشو ببر.
حسودی حالشو ببر دیگه. یا حالشو بگیره. گفتی حسودی حالشو بگیره.
حسودی داداششو میکنه.
حسودی داداششو. آها خب دیگه 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 نظری نداری. نظر اینایی که صندلیای بغل دستتون خالیه، دو تا دستتونو بیارین بالا، اون چهار تا خانم ببینن کجا خالیه بشینن، دستا رو ببینین کجا میاد بالا، برین اونجا بشینین.
خب
نظر
ببخشید میخوام بگم که
کجایی؟ کجایین؟ آها خب
میخوام بگن تو بد سلیقه ای، سلیقه من بهتر از تو.
میخواد بگه تو بد سلیقه ای، سلیقه من انقدر خوبه. دیگه میکروفون، گردش میکروفون خیلی کنده. شما بگین. میخواین خواهرتون نخره، من اینو واسه خانومم بخرم. خب من گفتم از اولم مشکوک به نظر می اومدین. خب دیگه
بله، به خاطر اینکه رنگ نارنجی به من بیشتر میاد، به خواهرم نمیاد.
به من بیشتر میاد، به خواهرم نمیاد. به دل یکی میشینه، به دل یکی نمیشینه. چون به دلش ننشسته، میخواد نظرش رو تحمیل کنه.
اعتماد به نفسش بالا.
خیلی بلند بود. اعتماد به نفسش بالاست. دیگه بگین، میکروفون رو ولش کنین، بگین شما. از اول شما بگین. شما اگه نارنجی باشه حتما بگیره، دوتا استفاده کنیم. یعنی بلوز زمینه رو داداشم بپوش.
گاهی اوقات رویمون یه طوریه که مثلا به یه رنگ تمایل بیشتری داریم. منی که مثلا خیلی دوست دارم شیطونم بیشتر به نارنجی، مثلا افسرده بیشتر یه جوری دیگه.
شیطونا نارنجی، افسرده ها چه رنگی؟ مشکی. مشکی رنگ عشق، رو پیشونی خفاشا نوشته.
آقایون از رنگ نارنجی خوششون میاد.
جلال خاله، اینم جزو کشفیات جدید علمیه ها. نکته بعد، سوال بعد، سوال بعد. من رفتم مهمونی خونه خواهرم، من و خواهرم هیچ رو در بایستی با هم دیگه نداریم، بی تعارف. خواهرم ظرف میوه رو میاره جلوی من، من دستم میره سمت یه میوه، چرا سمت میوه های دیگه نرفت؟ چرا این میوه؟ بشنوم نظرتونو. میکروفون دست کیه؟ میکروفون کجاست؟
بستگی به تمایل من داره. گاهی وقتا تشنه که آدم باشه، خب به سمت میوه.
تشنه باشه میوه آبدار.
درست.
نباشه میوه خشکم مگه داره؟
بله.
مثلا میوه خشک مثل چی؟
مثلا موز.
مثل موز. خب اون میوه بزرگتر چشمک میزنه، منو بردار. دیگه
سادو میوه رو دوست نداری؟
کجایی شما؟ یه بار دیگه بگین.
سادو میوه که بر نداشتین رو دوست نداری؟
اینو دوست دارم، بقیهش رو دوست ندارم. دیگه دیگه میکروفون میکروفون میکروفون
نمیخواد بابا، نمیدونم
چی شد. میکروفون رو مصادره کردم.
شاید میوهی که انتخاب کردم خوردنش راحت‌تر تو مهمونی.
راحت‌تر میشه خورد. شاید میوه گرونتریه، خودم پول ندارم از اینا بخرم. دیگه آقایونم این جلو.
بستگی به مغز انسان داره که به کدوم ترمز طرف کنه.
مغز من میگه سیب، مغز اون میگه پرتقال. خب دیگه
ببخشید، به خاطره گذشته ما برمیگرده.
به خاطرات گذشتم. کجا این؟ من کیو باید نگاه کنم؟ آها، به خاطرات گذشتمون برمیگرده. خوبه دیگه. یه سوال دیگه کنم. اینو میکروفونو بدین یکم بیاد جلوی این آقایونم نظر بدن. من دارم تو فرهنگ سرای بهمن قدم میزنم، 25 سالمه. یه دفعه یه دختر خانمی رو میبینم، نیمه گم شده. را میفتم دنبالش و خونهشون رو پیدا میکنم و به زور مامانم رو میبرم خواستگاری. مامانه میره میگه والا دختره امتیاز خاصی نداره، تو عاشق چی شدی؟ میگم نمیدونم ولی خودشه. چرا به نظرتون؟ میشنوم. نظر بدیم ببینم این جلو. اینو بعد کسایی بگن که دوچارش شدن. میگه آره منم داشتم تو فرهنگ سرا میرفتم. الان دیگه کسی جرأت نداره بگه. خب
مثلا اول 19 سالمه، بعد شاید به خاطر قیافه خود اون جذبه داشته باشه، به خاطر همین
قیافه جذبه. و منم 19 سالمه. منم 42 سالمه دیگه. نظر
به خاطر انرژی هایی که من رو میده،
انرژی، اصلا انرژی شدت منو کشید. چیه انرژی دیگه؟
یادتون میاد یه مثال زده بودین در رابطه با کفش خریدن؟
آره آره.
که رفتیم کفش بخریم بعد دیدیم وای خدا ما رو برای هم. این همون جذب انرژی ها نمیشه که
انرژی
خدا...
دیگه به خاطر انرژی همی. انرژیش منو به سمت خودش کشید دیگه دیگه دیگه.
باز دوباره میرسیم باز به همین موضوع که باز یه خاطره یا یه کمکی تو بچگی ما کرده باشه با همون تیپ و قیافه.
بسیار خوب. این ناغلا یه بار این دوره رو اومده بعد حرفای منو دوباره میزنه. خب دیگه دیگه خانوما مگه من گفتم خانوما دنبال آقایی میگفتم میکروفونو به خانوما بدیم میگه خانوما که جلال خالق جونم
من غلط کنم به این زودی برم خواستگاری
ولی همین تو همین تو یه روزی میگی مامان پیداش کردن ولی سب کن میشنسمه
مکانیزم موفقیت جو قدرت کائنات
دیگه یه نفر دیگه بگه یه نفر یه نفر بگیرین میکروفونو
یه ایدالایی توی ذهنشه که بر اساس اون وقتی میبینه فکر میکنه همون که میخواد
یه معیارایی توی ذهنشه مثلا میگه من یه کیو میخوام بعد وقتی میبینه میگه وای خودشه اینم میشه
خانم ها کیفاتونو برداریم بذاریم کسای دیگه هم بشینن
بله یه دلیلش هم اینه که کیفاتونو باید برداریم. ما در روانشناسی به همه این چیزایی که شما گفتین 20% امتیاز میدیم. میگیم 80% از دلیل انتخاب هیچ کدوم از اینایی که شما میگین نیست. چرا این میوه رو برداشت؟ میل داره، دوست داره، درشته، آب داره، خشکه، نمیم گرونه. این 20% دلیل انتخابه. چرا رنگ نارنجی رو دوست داشت و دوست نداشت؟ سلیقه‌شه، نمیم چی؟ 20%. چرا اینو تو پارک دید یه دفعه فکر کرد که نیمه گم شده؟ همه اینایی که شما میگین 20%. روانشناسی میگه 80% از دلیل این انتخاب جایه؟ دیگریست. دوستان میگن کجا؟ یه دعا میکنم همه آمین بگن. خدایا به هممون صبر بده. اگه این دعا مستجاب بشه میگم کجا. ما در نیمه دوم حاملگی مادر، یعنی وقتی که در رحم مادرمون بودیم و رسید به 4.5 ماهگی، حالا میخواد نیمه دوم شروع بشه تا 9 ماهگی که بچه به دنیا بیاد. ما از نیمه دوم حاملگی مادرمون ضمیر ناخودآگاهمون فعال میشه. مادر در نیمه دوم بارداری میره پیش دکتر، صدای ضربان قلب بچه رو میشنوه. کی به قلب اون بچه فرمان میده که ضربان داشته باشه؟ ضمیر ناخودآگاه خود اون بچه. و جالب اینجاست که دقیقاً سنی که روانشناسی میگه سن فعال شدن ضمیر ناخودآگاه بچه در رحم مادره، سنی است که در قرآن میگه ما از این سن روح رو در بچه میدمیم، دقیقاً با اتمام 4.5 ماهگی. یعنی میبینیم عدد قرآنی با آخرین یافته علمی بشر یکیه. من به شما بگم که جدیداً یک کتابی دستم رسید که چند پروفسور جنینشناس آمریکایی مسلمان شدن. به چه دلیلی مسلمان شدن؟ گفتن آخرین یافته هایی که ما در علم جنینشناسی داریم، از وقتی نطفه شکل میگیره تا وقتی بچه به دنیا میاد، جدیدترین یافته های علمی بشر با مراحلی که خدا در قرآن از جنین گفته عین همن. اصلا این نمیتونه کار یه آدم باشه 1400 سال پیش با اون دانسته های علمی بشر. حالا از 4.5 ماهگی به بعد ما در رحم مادرمون که ضمیر ناخودآگاهمون فعال میشه، شروع میکنه به ضبط اطلاعات. اون توی رحم مادر داره اطلاعات رو ضبط میکنه. وقتی به دنیا میایم، وقتی نوزادیم، وقتی خردسالیم، هر محرک یه خاطره برای ما به جا میذاره، هر محرک یک بار در ناخودآگاه ما ضبط میشه. دوستان این دوربین چند بار داره فیلم منو ضبط میکنه؟ یه بار. دو نفر گفتن یه بار، بقیه دارن فکر میکنن نکنه این ناقلا همزمان پنج بار ضبط کنه. این دوربین یک بار فیلم منو ضبط میکنه، چند بار میتونه پخشش کنه؟ هزاران بار. ما خاطرات مختلفی از محرک‌های مختلف داریم، از نیمه دوم حاملگی مادر به بعد یه چیزایی رو ضبط میکنیم که هزاران بار پخشش میکنیم، هزاران بار. دوستان خانم حامل است، نسبت به یه غذاهایی واکنش بد نشون میده، اه اه ببر حالم به خود، آخرین یافته های آخرین که نه جدیدترین یافته های علم تغذیه میگه مادرها در دوران بارداری اگر نسبت به غذایی واکنش نشون بدن، حالم به هم خورد، اه اه، بچه‌ای که به دنیا میاد تا آخر عمر با اون غذا مسئله داره. مادر در نیمه دوم بارداری اگر نسبت به غذایی تمایل نشون بده، وای ما کارونی بدین بخورم، بچه تا آخر آن ماکارونی میبینه، اصلا یه جوری ماکارونی. ما ضبط میکنیم، هزاران بار پخش میکنیم. دوستان فرض کنید مادر من اولین فرزندی که به دنیا آورده دختر بوده، دومین بار حامله شده به امیده پسر، نه اینکه پسر تحفه‌ایه میخواد جنسش جور بشه، ولی دومی هم شده دختر. مادر من سومین بار حامله شد به امید پسر، ولی اینم شد دختر. مادر من چهارمین بار حامله شد به امید دختر، این دفعه دو قلو من و یه دختر. اینو توی کلاسی گفتم، یه خانومی گفت آقای فرهنگ خواهر دوقلو داریم؟ گفتم بابا اولش سه بار گفتم فرض کنید خواهر دوقلوم کجا بوده؟ بعد دیگه هیچ، حالا لابد میخوای بپرسی خواهرت هم کچله مثلا. دوستان چهارمین زایمان شده دوقلو من و خواهرم. حالا دخترها چند تان؟ پسر؟ الان گوگل مامان کیه؟ سوگلی ماما؟ جیگر ماما؟ پسر ماما؟ جانم چه پسرهای بازی گوشی، زن میگیرین درست میشین. میگه پسر ماما، میگه حالا جارو کن ببینم. هیچ فرقی هم نداره، اگه چهار تا پسر بود یه دونه دختر، گوگل مامان دختره بود یه دونه. خب سومین روزیست که ما به دنیا اومدیم. قبول دارین که ما در این سه روز همه چیز این عالم رو که ندیدیم هنوز. سه روز ما پا تو این دنیا گذاشتیم، خیلی چیزا رو ندیدیم. من و خواهرم گرسنه‌مونه، دوتامون داریم گریه میکنیم، شیر میخواییم، و مامانه میاد کی رو بغل میکنه؟ پسره رو. در حالی که این غلطه، ما در روانشناسی میگیم مادرهایی که بچه دوقلو دارن باید آموزش ببینن به هر دوتا بچه با هم شیر بدن. و شما چی کار دارین چجوری؟ بله همون پشت کابشن قایم میشیم. خانمایی که دو قلو دارن ما بهشون آموزش میدیم، به شما مردا ارتباطی نداره، چون میگیم اگه به یه بچه شیر بدین به بچه دوم شیر ندین، این بچه دچار لطمه عاطفی میشه. به مادرایی که دو قلو به بالا دارن، سه قلو چهار قلو، میگیم قلقل شیر بدین، یعنی یه بچه رو بردار برو اتاق اونوری شیر بده، بیا عوض کن، جلوی بچه‌های دیگه به این شیر نده. حالا از روش شیر دادن به دوقلوها بگذرین لطفا. مامانه پسره رو بغل کرده، منو بغل کرده، داره شیر میده و قربون صدقه من میره. بخو مامانی، الهی گوش بشه به تنت مامانی، قربونت برم مامانی. من و خواهرم در این سه روزی که به دنیا آمدیم، اگه بخواین آره خوبه، آره اگه باشه خوبه، بهم بگین کی. فقط گفتن وقت استراحت داریم، حالا همین میگن چی بود؟ آره یه 10 دقیقه یه رو به استراحت باشه خوبه. کی؟ که ما ساعت 2 شروع کردیم، 2 تا 5 مثلا 1 ساعت و ربع بگذره، 3 و ربع، الان ساعت چنده؟ 3 و نیمه. این مثال رو بزنم تموم بشه 10 دقیقه استراحت. سوالایی هم که میدین باشه من بعد از استراحت جواب میدم. دوستان، مادر من امروز سر تا پا لباسش نارنجیه، من و خواهرم هم تا امروز رنگ نارنجی ندیده بودیم. سومین روزی اومدیم تو این عالم، من نگاه میکنم یه موجود گنده نارنجی هی داره قربون صدقه میره، یه نارنجی بود رنگ نارنجی با یه خاطره خوش احساسی این تو ضبط میشه. خواهرم هنوز داره گریه میکنه، شیر میخواد. و مامانه یه دفعه بر میگرده رو به خواهره، بس دیگه ون میزنی نخ میزنی، خدا من یکی میخواستم، جهیزیاتونو کی بده بمیرم من. خواهره نگاه میکنه یه موجود گنده نارنجی داره ای داد میزنه، رنگ نارنجی با یه خاطره بد احساسی اینجا ضبط شد برای خواهرم، با یه خاطره خوش احساسی اینجا ضبط شد واسه من. یک بار ضبط میشه 1000 بار پخش میشه. گفتم روانشناسی میگه 80% دلیل انتخاب یه چیز دیگه است، اینجاست. من خواهرم داریم تو خیابون میریم، یکی از این رفتگرهای محترم شهرداری رو میبینیم با لباس نارنجی. من میگم وای خوشگله، نه با سلیقه است این قالیباف. خواهرم میگه اه اه این هویج. الان فهمیدین علتش چیه؟ اون 3 روزه که بودیم بخوم آمانی. خانم ابراهیم خانی الان 10 دقیقه استراحت بدیم. دوستان بذاریم ببینم ساعت چنده. ساعت 3:27 است. 10 دقیقه 12 دقیقه استراحت تا 3:40. چیزی بگین که ما از اونها درس یاد بگیریم بتونیم اجرا بکنیم. مثلا رنگ نارنجی و اینا خیلی تو زندگی حرف نمیزنه، راهکار مثبت اندیشی و اینا رو بگین. دوست من خیلی بانمکه، مثل اینکه شما میری پیش یک پزشک مغز و اعصاب، میگه آقای دکتر کلیم آخ کلیم. ایشون پزشک مغز و اعصابن. این جلسه از قبل اعلام شده موضوع سخنرانی چیه؟ ارتباط مؤثر. دیگه شما نمیتونی تو این جلسه بیای بگی ما ارتباط مؤثر نمیخوام، یه چیزی بگو. خب پس برای چی اومدی؟ مثلا الان پیشنهاد بدین نمیشه ازدواج رو بگین ارتباط رو بلش کنین؟ مثلا موضوع سخنرانی ارتباط مؤثره. اونی هم که فکر کردی نارنجی و اینا خیلی به دردت نمیخوره، خیلی عجولی. جلسه آینده من اینا رو جمع‌بندی میکنم، میبینی که به خاطر همینا چقدر تو زندگیاتون تنش دارین. فعلا یاد بگیرین هول نباشین، جلسه آینده میبینین نتیجهش. نوشین من احساس پوچی میکنم و اینا، بالاشم شماره موبایل دادین، اینو میذارم تو جیبم، نه برای تماس، برای اینکه شماره موبایلتون دست کسی نیفت. شماره موبایل برای چی مینویسین؟ من وقت نمیکنم تماس بگیرم. نوشتین اگه یه آدمی مثل من عاشق یه فوتبالیست باشه و اینا، که خب اصلا بحثمون الان اینا نیست، این سوالو از آقای رضازاده بپرسین چون قهرمان وزنه‌برداریه میتونه این موانع رو کنار بزنه. چند تا نکته به مامان باباها بگین برای کنترل عصبانیت و اینا. و من با همسرم دعوا کرده بودم ولی حرفای شیرینتون حلش کرد دیگه، الان خوبم، دوتامون پر انرژی شدیم. خب نتیجه میگیریم هر وقت دعواتون شد بیاین کلاس های ما. با دختران 18-19 ساله چگونه برخورد کنیم؟ مشکوک، برو زن بگیر. من به همراه دوستم کلاس تفسیر می رفتیم، بحث فیلم راز و اینا شد و بعدش هم مفسر شما را آدم جاهلی خوند و گفت تحقیقات خارج رو با اسلام مخلوط کردین و به مردم میگین. و ببینین، ما توی همین فرهنگسرای بهمن کلاس داشتیم. توی کلاس ما 4000 نفر می اومدن، 4000 نفر. من یه روز داشتم سخنرانی میکردم همون سالن اونور آوینی، یه آقای اومد جلوی سن، قلطاق شالاتان. من همجوری نگاش کردم، تموم شد. چند نفرم خب ملت مثلا هیجانی شدن بزننش، گفتم ولش کنه، فوش بده آقا. گفتم فقط ایشونو نگرش دارین، برنامه تموم شد ما بریم دفتر فرهنگسرا ببینیم داستان چیه. رفتیم دفتر فرهنگسرا، گفتم عذر میخوام من چرا شالاتانم؟ گفت فکر کردی اسلام اینقدر بدبخت شده که باید بیای با بحثای مثل سیدی آب از اسلام دفاع کنی، اسلام دفاع نمیخواد. گفتم خب من فهمیدم واقعا شالاتانم. اینا مال نفهمیه. اون معلم کلاس تفسیری هم که گفته فرهنگ آدم جاهلیست به من که بر نمیخوره، ولی خدا یه عقل به اون بده. رسول الله فرمودن برای کسب علم تا چین هم برید. آیا چین اون موقع کشور اسلامی بوده؟ لابد این مفسر قرآن اون موقع به رسول الله میراد میگرفتن. کافر، چرا چین برن؟ فقط مدینه. ول کنین بابا، اینا مغزهای منجمده. اتفاقا ما میخوایم بگیم با علم امروز میشود ثابت کرد اسلام چه دین پیشرفته ایه. یکی دست منو میبینه این انگوشترها رو، میگه تو خیلی امولی. امول چرا؟ 4 تا انگوشتر. خب حالا اگه من به شما بگم آمریکایی ها کتابی نوشتن به اسم خواص سنگ ها و سنگ درمانی، همونی که به من میگه امول میره 3 تا سنگ به خودش آویزون میکنه. این سنگ ماه تولدمه، این سنگ شانسمه، این سنگ انرژیمه، این سنگ عشقمه، این سنگ آمریکایی ها بگن درسته، امام صادق علیه السلام بگه غلطه. ما میگیم اونی که اونا میگن با اینی که دین گفته اینه همه. شما خیلی نگران نباشید که آدم های بیعقل بشینن مثلا بگن این جاهل، اونا خودشون جاهلن. خدای عقلی بهشون بده. دین اسلام اصرار داره که شما با علم زمانه پیش برید. اینم ربطی به دکتر به برنامه نداره. نوشته دکتر آدمی که فلان، ربطی به برنامه نداره. اینم ربطی نداره، خیلی حساس و پرتوقع هم. اینم ربطی نداره، خجالتی ها چی کار کنن؟ این اصلا سوال بالای 18 ساله، این هم میره تو جیبم. اصلا به این جمع نمیشه تو این جمع جواب دادینا. نقابمونو برداریم، اگه ما راست بگیم طرف مقابل دروغ بگه دوباره نقاب نزنیم، حیفا. نقابت رو بردار. رسول الله بی نقاب بود با مردمی که خیلی هاشون با نقاب بودن. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، مثال غلطی است. وقتی همه با من با نقاب برخورد میکنن پس منم نه. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، فرمودن خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو. خب داشتم توضیح میدادم. اینم سواله دیگه، حالا سوال ندیم. پس من میخوام وارد بحث بشم. اینکه هیچی، با افراد بد اخلاق چه کار کنیم؟ چه کار کنیم آقایون زبان بدن رو بفهمن؟ اگر جوانی چیزی را پرتاب کند چه کار کنیم؟ شما من جوان رو پرتاب کنه. میخواستم بدونم اسم شامپویی که مصرف میکنین چیه؟ میدونم من اصلا تعارف ندارم، هر چی شما بنویسین میخونم، مگر اینکه سیاسی باشه فرق میکنه. یا ابوالفضل این که نامه نوشته. 30 سالم و خجالتیم و NLP رفتم و چیکار کردم؟ و ببینیم اینا ربطی به کلاس ارتباط موثر ندارد. دوستان من 1.5-2 ساله بودم، داشتم سیب میخوردم.